اندیشه سازی و تولید اندیشه، اینکه مخاطب میره فکر میکنه. حالا قدیم اینطوری بود که به قول معروف آقای دکتر مینوشتن برای تحریریه اون روزنامه ارسال میکردن، نهایتا مثلا یه تماس میگرفتن، اینطوری بود. ولی خب مانایی و ماندگاری اون مطلب و اون در واقع یادداشت در ذهن مخاطب بیشتر میموند، به واسطه اینکه نمیتونست تو این جریان در واقع یک طرفه ارتباطی تعامل داشته باشه. اما رسانه‌های مجازی و این جهانی شدن و این شبکه‌ای شدن اساساً ماهیت رو عوض کرد و مخاطب شد کاربر، در واقع شد تبدیل به یوزر، شد خودش شد تولید کننده محتوا. و اگر فرض بفرمایید ما در روزنامه نگاری و در روزنامه نگاری سنتی یک روزنامه نگاری شبکه‌ای رو داشتیم، منظورم شبکه روزنامه نگاران هست، این تبدیل شد به یک روزنامه نگاری فردی در شبکه‌های اجتماعی، یعنی خود اون کاربر شد تولید کننده محتوا. خب تو این فضا یه اتفاقاتی پیش میاد. ببینید وقتی که محتوا در فضای مجازی ریخته میشه، پخش میشه، وایرال میشه، گسترده میشه، اصلا ترند میشه، یه سطحی از دانش رو به در واقع مخاطب میده، یعنی یه اطلاعات خیلی پایه‌ای و در واقع کوتاه رو مخاطب میده. وقتی این اطلاعات ضریب میگیره و زیاد میشه، فرض بکنید مثلا از یک کانال، دو کانال، سه کانال، چهار کانال، ده کانال، 20 کانال، مخاطب یک مطلب رو به انواع مختلف میشنوه. خب ما میدونیم کسایی که دارن مهندسی فضای مجازی میکنن، خبر فیک نیوز تولید میکنن، که حالا خودتونم به حال صاحب نظر هستی تو این حوزه، از این حربه استفاده میکنن که برای اینکه اون مطلب، اون شایعه، اون حرف باطل رو در واقع بستش بدن، توی گستره توزیع زیادی این کار رو انجام میدن. مخاطب ناچارن کاربر شبکه‌های اجتماعی، من اینطوری بگم بهتر، برای روزنامه واژه مخاطب رو به کار میبریم، برای شبکه‌های اجتماعی کاربر. کاربر احساس میکنه که خب پس این چون داره تکرار میشه حتما مطلب درستی هست. اینجا یه بحثی پیش میاد به نام توهم دانایی که تو مطالعات انتقادی ارتباطات هم یه بحث مفصلی هست. حالا مهمون تلفنیمون ان شاءالله اضافه بشن حتما اشاره میکنم، حالا دیگه حتما در ادامه بهش اشاره بکنم. من فقط گریزی عرض میکنم که بحثش افتاده باشه بعد اساتید بستش بدن. بحث توهم دانایی اینجا به وجود میاد. خب این که مخاطب خودش رو صاحب نظر میدونه و حالا شروع میکنه به تولید محتوا. یه بحثی رو آقای هابرماس تو بحث حوزه عمومی داشت، یه بحث علمی هم آقای دکتر چند سال اخیر تو این پژوهش‌ها من نگاه میکردم بود که آیا این شبکه‌های اجتماعی رو میشه به همون حوزه عمومی هابرماس تعبیر کرد، آیا اون در این شبکه‌های اجتماعی ترفیق شده یا خیر. بنابراین ببینید تحولات رو، برگردم به نقطه اولم، تحولات رو میخواستم عرض بکنم. مخاطبی که روزانه یا هفتگی یک مطلب رو میخوند، مانایی تو ذهنش زیاد بود، خودش اکتی نداشت، در یک تغییر زیادی، در یک گستره زیادی مطلب دریافت میکند، خودش نتیجه گیری میکنه، خودش به تحلیل میرسه و از همه مهمتر اینکه خودش شروع میکنه به تولید کردن. آقای دکتر عربوزی، آقای دکتر زاهدی زاده، من این نکته خدمتتون عرض بکنم، با یکی از دوستانی که جامعه شناس بود من صحبت میکردم، اگر دقت بکنید مردم ما در جامعه یه مقدار رفتارهای خشنشون و یه مقدار بروز و ظهور رفتارهای تندشون زیاد شده. یعنی شما نگاه میکنید میبینید آقا مثلا تو اخبار میده آقا فلان جا مثلا سر کرایه تاکسی مثلا یه آقای یا خانمی برانداکسی مثلا دعوا شد یا تو نونوایی فلان شد. ببینید در قدیم به دلیلی که مردم کمتر میتونستن دیالوگ بکنن، کمتر میتونستن دعوا بکنن، حرف بزنن، این فضا براشون نبود. اما این تبدیل شدن مخاطب به یوزر و این رسانه‌ای شدن، این زندگی رسانه‌ای شدن و این نظریه حالا که تحت عنوان نظریه رسانه‌ای مطرح میشه، باز این امکان رو تو همون چارچوب حوزه عمومی هابرماس به یوزر و یا به اون کاربر میده که خودش تولید کننده بشه. تو بحث جنبندی مطلبم که عرض بکنم
من یه سوال کوتاه الان به نظر شما تو جامعه ما در واقع با این شرایطی که دکتر زابلی زاده گفت، حالا باز هم مشاهده میدانی، چقدر از جامعه ما به اون مرحله کاربر بودن رسیدن؟ آیا میتونیم بگیم مخاطب تو جامعه ما واقعا رفته به سمت کاربر بودن؟
والا من عادت ندارم بدون پژوهش حرف بزنم.
ما نظر خودتون
رو اگر مشاهده‌ای بخوایم صحبت بکنیم، شاید بخش عمده‌ای از جامعه ما الان کاربره.
یعنی خودشون تولید محتوا میکنن،
خودشون تولید کننده ان، یعنی
یا بیشتر منتشر
میکنن. نه نه، شما ببینید، شما یه دونه صفحه، یکی از اساتید ارتباطات اخیراً یه مطلبی رو توی کانالشون نوشته بودن، پیامشون نوشته نمیشدن هنر ارتباطات الان دیگه تو... حالا برام جالب بود، اندیشهشون خیلی برام جالب بود، نوشتن هنر ارتباطات الان به اشتراک گذاشتن اطلاعاته نه تولید اطلاعات. خیلی جالب بود برای من، حالا یه دلیلی داشتن. من احساس
میکنم چه کیشون میگه مهم ما آقای جعفر، به نظر میتونیم تصمیم بگیریم آیا جامعه ما الان واقعا به تولید رسیده، تولید اطلاعات. خب ما اگر واقعا جامعهمون اینقدر قدرت تولید داشته باشه، تولید یعنی چی؟ یعنی اطلاعات،
فکری که ایشون میگن بیاد آره. فکرشو تبدیل کنه به محتوا،
یعنی آره، اطلاعاتی که برگرفته از یک سری داده هایی که من خودم به دست آوردم، خودم پردازش کردم، به یک دانش درست تبدیلش کردم و ته یک در واقع خرد اون رو در حوزه تولید منتشر کردم.
بله،
من نکته عرض بکنم،
اگر ما این به تولید ها ببینید، ما میگیم بازنشر میشه،
درسته در... این نکته دقیقه،
ببینید اینه، ما چقدر مردم، ایشون سوالش اینجوری بود، میگه چقدر مردم ما الان تولید کننده در حوزه اطلاعات هستند. شما وقتی شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های خبری رو میبینید، میبینید یه خبری مثل ویروس بازنشر میشه دائما با سرعت،
یا یعنی چندین نفر به شما یه خبر رو میفرستن در یک لحظه.
اینا تولید کننده خبر نیستند یا تولید کننده مطلب نیستند.
آها ببینید
آقای دکتر، من یه کمکی بکنم، من تو کتاب آقای کاسترز میگه که کاربر سه تا ویژگی داره، مخاطب یک، میگه کاربر هم مصرف میکنه، هم تولید میکنه، هم منتشر میکنه، ولی مخاطب فقط مصرف میکنه. حالا از این زاویه به نظر شما چه اعتباری؟
ببینید من یه نکته عرض بکنم، به نظرم شاید بیان
شما میگه بگی مصرف کننده هستن،
نه من میخوام
با توجه به نظری آقای کاسترز با اون سه ویژگی،
من فکر میکنم از مخاطب عبور کردیم ها، ولی به کاربرم نرسیدیم. یعنی یه جاهایی ما بین،
من باورم که آقای دکتر اربوزی، من شخصا عرض میکنم، نظر شخصی ما عرض میکنم، احساس کنم بیان من یک جوری بود که شاید بعد برداشت بین دکتر. من منظورم از تولید، چون قبلش هم یه مقدمه عرض کردم، گفتم مخاطبی که بر اساس ترندها، بر اساس اطلاعاتی که از شبکه توزیع زیادی دریافت میکنه، حتی بحث توهم دانایی هم عرض کردم،
درسته،
خودش به یه تحلیل میرسه و در نهایت نسبت به اون موضوعی که فکر میکنه به تحلیل رسیده، اقدام میکنه به پست گذاشتن. حالا این پست،
خب چقدر پست میذارم؟ همین نکته دو،
خب همین میتونه با زیاده، مثلا مثال اشکال نداره، مثال بزنید.
نه نه بفهم.
ببینید الان مثلا عرض میکنم، همین حرفی که اخیراً یکی از سلبریتی ها زد تو بحث درآمدزایی و مساله به این شکل، من خودم تو دنبال کننده های صفحه خودم دیدم الا ماشاءالله از هر 10 نفر 9 نفر در این مورد اظهار نظر کردن، یا مثلا فرض بکنید در مورد
کامنت گذاشتن،
نه 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 اصلا پست گذاشتن، توییت کردن، پست گذاشتن، یا مثلا در مورد دعوت نشدن آقای طارمی به تیم ملی، اون طیفی که مثلا در واقع دغدغه‌شون بحث ورزش فوتبال هست، اقدام کردن به تولید و دیدگاه خودشونو منتشر کردن. یه وقت هست آقای دکتر، یه وقت هست، من حالا در حضور شما عذرخواهی میکنم، یه وقت هست ما تولید رو میذاریم، اسم تولید و نگاهمون به تولید سرمقاله یک روزنامه است، یه وقت هست نگاهمون به تولید مثلا اینستاگرامه، توییتره. خب بحث من مورد اول نیست، بحث من مورد دومه. خب یعنی نگاه میکنیم به این که مخاطبی که در یک دامنه گسترده، یا کاربری که در یک دامنه گسترده یک تعدادی مطلب دریافت کرده، به یک نتیجه رسیده و اون نتیجه رو دوباره خودش بازنشر میده، خودش دوباره مینویسه، اسم این رو میذاریم تولید تو اون فضا.
نه من با این عذرخواهی میکنم، با این مخالفم.
بله
من میگم تعریف تولید،
آقای دکتر اگه اجازه بدید یه سلامی خدمت آقای دکتر محسن شاکری نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما عرض کنیم، بعد مطالب شما رو میشنویم. آقای دکتر شاکری نژاد، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام آقای دکتر البرزی، همچنین خدمت مدعوین محترمتون آقای دکتر زاویزاده، من صداشون رو شنیدم،
آقای پور جعفری هم تشریف دارند،
آقای پور جعفری، همچنین شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم.
آقای شاکر نژاد، صحبت‌های آقای دکتر زابلی‌زاده رو بشنویم، بعد میایم به حضور شما. آقای دکتر
در خدمت شما هستم. خواهش
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شاکر نژاد، رئیس بنده خلاصه در دانشگاه صدا و سیما، ایشون رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه هستن. عرض سلام و خدا قوت میگم به ایشون. عرضم به حضور شما، ببین منظور ما از تولید محتوا یعنی تولیدی که خاص من هست، نه یک تولیدی که استفاده شده تولید شده، یک مطلبی که تولید شده من روش پردازش کردم، دوباره اون رو روش کار کردم. نه، منظورم که خود من تولید کننده اون مواد از ایده اولیه، داده های اولیه، پردازش ثانویه و همینجوری تبدیل کردنش هست که به دانش مربوطه به من کاربره.
آقای دکتر توی شبکه های اجتماعی میتونه این اتفاق بیفته؟
چرا؟
من احساس میکنم چون تو شبکه های اجتماعی با اون تعریفی که ابتدا عرض کردم این تولید اتفاق نمیفته. عرض کردم این تولید جایگاهش اون روزنامه.
البته نظر آقای دکترم یه مقاله نیست، حتی یه پست. ما تو تبریک های اعیاد اینا داریم دیگه. چقدر کپیه؟ چند یه مطلب و یه نفر نوشته همه فوروارد کردن.
شما از یک مطلب ساده، از یه تیتر خبری بگیرید تا یک مقاله و یک در واقع تحلیل گسترده، تا یک مطلب تولیدی تعریف شده در حوزه رسانه که میگن این خبری این تولیدیه. ببین من عرضم تولید این نیست که
حتی ممکنه یک کلمه باشه،
یک کلمه یعنی تولیدش مال خودت باشه، نه یک کار. ببینید یکی از ایرادایی که من میتونم بگیرم به بعضی از خبرگزاری‌ها، ما الان نزدیک 40-50 تا خبرگزاری در ایران داریم،
ولی با تعاریف خبرگزاری شد
ببینید چند تاشون اینا خبرگزاری دارن کار میکنن، 4-5 تاشون بیشتر نیستن. چرا؟ چون اینقدر تولید انجام، خبرگزاری کالش تولید اختصاصی خودشه که خبرگزاری دیگه انجام نمیده، یعنی یه تولید اختصاصی، پردازش خودش، سیاست گذاری در چارچوب سیاست‌های خودش و دادن به مخاطبی که در واقع مد نظرشه. اما این اتفاق نمیفته، یعنی همه میرن از طریق کامپیوتر و از طریق در واقع سایت‌های خبری خبر رو میگیرن. اگر در تولید محتوا، اگر در محتواشون تغییر بدند، یک در واقع پردازشی بکنن و اونو دوباره بازنش بدن.
بعضی ما هیچ کلمه هم عوض نمی‌کنیم.
ابداً. یه نظری پردازی داریم اسم نمیبرم. میگه که بعضی از این شبکه‌های در واقع رسانه دنیا نه در فرم، نه در اجرا، نه در محتوا هیچ تغییر نمیدن. اون موقع در محتوا وقتی تغییر نمیدن فاجعه است.
متوجه؟ کپی‌کاریه دیگه.
کپی‌کاریه. و الان همین کپی‌کاری داره اتفاق میفته. بعضی اصطلاحی دیگه داریم که در واقع برای کسانی که کار خبری میکنن و در واقع کار ژورنالیستی میکنن، ما خبرنگار رو قبلا تعریف کرده بودیم، یعنی حضور در رویداد.
بله.
بعد از اون پردازش کردن اون رویداد، تبدیل کردن به خبر. امروزه از وقتی میرن توی سایت های هم دیگه نگاه میکنن خبر میگیرن با یک تغییرات اندکی کپی میدن که حالا اینا
در واقع بعضی موقع میشه ساعت هاشو دید، یه دقیقه دو دقیقه با هم فاصله دارن، یعنی یه خبر رو چندین ساعت گذاشته یه شکل، یک چند ثانیه با هم فاصله دارن.
بله. بعضی از این نظریه پردازو در واقع میگن اینا خبرنگار نیستن، اینا ژورنالیست نیستن، در واقع خبر رو به گونه‌ای در واقع یه جوری دارن چیکار میکنن، استفاده میکنن که کار ژورنالیستی نیست، خودشون تولید کننده. منظور من از تولید اونه، یعنی اون تولید عرض میکنم، حالا به قول آقای دکتر چه در یک پست، در یک تیتر، یا در یک مقاله و سرمقاله و نمیدونم.
حالا من اساسا فکر میکنم که با آقای دکتر شاکر نجاد هم رو خط هستم، من یه خیلی کوتاه عرض بکنم، ضمن اینکه عرض سلام و ادب دارم خدمتشون. من احساس میکنم آقای دکتر اقتضای فضای مجازی و رسانه‌های جدید اون نوع تولید رو شاید خیلی با یه مقداری باش فاصله داشته باشه، نمیگم نیستا.
نه، ما به خاطر تعریف کاستلز میگیم. کاستلز یعنی سه تا معیار میذاره، فقط نمیگه فوروارد کنیم، فقط نمیگه مصرف کنیم، میگه حتی باید تولید هم بکنه.
حتی میگم شما بعد یه نکته که وجود داره آقای دکتر، آقای دکتر اربازی، آقای دکتر زاوزه، یه نکته که وجود داره اینه که اکثر تولیدات، من حالا مصرم روی این بحث تولید، اکثر تولیداتی که ما در فضای مجازی داریم آقای دکتر بنای به سوژه های و ترند های روزه، اما اون تولیدی که مد نظر شماست میره تو حوزه اندیشه و ممکنه که تو حوزه مثلا سوژه های فرایندی باشه، نه سوژه های رویدادی.
نه آقای پور جعفری، من دقیقا به سوژه های رویدادی میگم، نه فرایندی. یعنی دقیقاً من الان حوزه اطلاع رسانیه.
بله.
خب دقیقاً اینه میگم این تولید باید اتفاق بیفته، اگه نیفته
شاید من... نگاه آقای زابزه حداقلی هم هست، حالا نگاه کند آره، اکثری هم نداره
همینجوره، یعنی که شما اتفاقا این باعث میشه که روزنامه ها از این موقعیت در عصر دیجیتال استفاده کنن،
بله،
یعنی به این موضوع نگاه کنن یا نگن که روزنامه دیگه موقعیتش تمام شد. اتفاقا با توجه به این نکته ضعفی که من دارم میگم که وجود داره، روزنامه ها میتونن خودشون رو.
بسیار ممنون آقای دکتر شاکر نژاد، صحبت ها رو شما هم شنیدید، خیلی در واقع ممنونیم که در واقع با ارتباطی که برقرار شد شما رو هم داریم و شنوندگان عزیز صحبت های شما رو هم میشنوند. آقای دکتر شاکری نژاد، ما بحثمون به جایی رسیده که در واقع روزنامه ها هنوز میتونن باشن اما کارکردهاشون عوض شده و به نوعی از خبر میتونن برن سمت فراخبر، یعنی شاید اینجوری نگاه کنیم که باید بتونن خودشون رو با شرایطی که الان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده و یه رقبایی یا بعضی بهشون میگن حتی یه رفقایی در این فضا ایجاد شده، بتونن در واقع وضعیت خودشون رو ساماندهی کنن. با توجه به اینکه شما در حوزه نظریه ارتباطی هم خیلی کار کردید، کتاب دارید، میخوایم حالا از نقطه نظر شما به این فضا نگاه بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی آقای دکتر البرزی، همچنین استاد عزیزم جناب دکتر زابلی زاده و آقای پور جعفری. من درس پس میدم در محضر اساتید، همونجوری که نمیدونم شاید در خلال بحثایی که در واقع مطرح شده این مبانی ارائه شده باشه امشب، همونجوری که مستحضر هستید، معمولا وقتی که یک رسانه جدیدی در واقع پا به عرصه وجود میگذاره، این دغدغه همواره وجود داره که رسانه نسل قبل به فراموشی سپرده بشه. خیلی ها فکر میکردن بعد از آمدن رادیو دیگه مطبوعات به عنوان رسانه ما قبل رسانه الکترونیک در واقع کارکرد خودشون رو از دست بدن، به واسطه این که خب مطبوعات به لحاظ سرعت قابلیت رقابت با رادیو رو نداشتن در خبر رسانی. خیلی ها میگفتن که مطبوعات کاملا حذف خواهند شد، اما تا به امروز که دیگه در واقع عصر رسانه های در واقع مجازی است و شبکه های اجتماعی، کماکان روزنامه ها به حیات خودشون ادامه دادن. صد البته به لحاظ تیراژ، به لحاظ مخاطب، یک سری محدودیت هایی به وجود آمده، اما مطبوعات تونستن در حوزه های مختلف به حیات خودشون ادامه بدن و رقابت رو بتونن ادامه بدن. یکی این که روی کرد مطبوعات به نظر میاد که به تدریج هرچه ما به زمان حال نزدیکتر میشیم از خبررسانی وارد حوزه تحلیل و تفسیر شدن، به دلیل اینکه احساس میکردن در حوزه خبررسانی و در حوزه در واقع آگاهی بخشی به لحاظ سرعت قابلیت رقابت رو ندارن با رسانه‌های جدید، اما در واقع از دو تا پهن استفاده کردن، از تنوع خبر، از دوام خبر تونستن استفاده بکنن و به جای خبر رسانی رفتن به سمت تحلیل. خب روزنامه ها چون که بالاخره چندین صفحه فضا دارن، امکان دارن که یک موضوع رو با همه جوانبش، با همه نظرات و تفاصیل در مورد اون موضوع بهش بپردازن، چیزی که در رادیو و تلویزیون این امکان در واقع فراهم نبود. بنابراین با تغییر روی کرد از خبررسانی به سمت تحلیل و تفسیر تونستن بیاد خودشون ادامه بدن. امروز که ما به قول مانوئل کاستل در جامعه شبکه‌ای حضور داریم، به نظر میاد که از همین ظرفیت هم مطبوعات تونستن استفاده بکنن. امروز دیگه خیلی از در واقع مطبوعات داره نسخه الکترونیکی و مجازی هم هستن، یعنی تونستن از این بستر هم استفاده بکنن و خودشون رو در عرصه رقابت حفظ بکنن، هرچند که کماکان به هر حال عده‌ای دوست دارن و علاقمند هستن که باز اون روزنامه رو فرمت کاغذیش رو در دست بگیرن و مطالعه بکنن، لکن در واقع روزنامه ها مخاطب خودشون رو که امروز دیگه بهشون میتونیم بگیم شبکه وند در واقع به جای شهروند، یعنی کسانی که زیست بوم خودشون رو تغییر دادن و در فضای مجازی به دنبال کسب آگاهی و خبر هستن، اونها رو هم تلاش کردن که از دست ندن. و با استفاده از ظرفیت هایی که فضای مجازی فراهم میکنه در واقع بتونن به آرمان خودشون که آگاهی بخشی همراه با تحلیل و تفسیر عمیق خبرهاست ادامه بدن. به نظر میاد که کماکان که ما به سمت در واقع جلو میریم و توسعه وسایل ارتباط مجازی، کماکان مطبوعات و عیاد خودشون ادامه خواهند داد، هرچند از دارم روی کلتا اندکی تغییر کرده، شاید سبک‌های حتی خبرنویسی در فضای مجازی تغییر کردن، ولی من فکر میکنم که کماکان ما مطبوعات رو در واقع ادامه خواهیم داد در به همین شکل کاغذی و در فضای مجازی. البته یک نکته هم نباید فراموش کرد، با اون این که خب اساسا باز عرض میکنم من در محضر اساسی درس بس میدم، ما به لحاظ تاریخی یک تأخیری داریم نسبت به در واقع بقیه کشورها در دنیا. خب ما با یک فاصله مثلا 150 ساله نسبت به سایر دنیا، مطبوعات در ایران در اواخر دوره قاجار کم کم در واقع بروز پیدا کردن، زمانی که در دنیا در اروپا مطبوعات از دوره استبدادی گذشته بودند، دوره مسلکی رو پشت سر گذاشته بودند و وارد دوره مطبوعات تجاری و خبری شده بودند، تازه در ایران عرضم بزرگ شما مطبوعات استبدادی یا وابسته به دربار شروع کردن به بروز و ظهور. خب ما کم کم هرچه به سمت جلو میایم فاصله ما با دنیا، فاصله ما با اروپا در مواجهه با و استفاده از رسانه‌های جدید کمتر شده. خب فاصله ما در با اروپا در مورد رادیو کمتر میشه، در مورد تلویزیون همجوری کمتر، تا به امروز که دیگه تقریبا میشه گفت که ما نعل به نعل با دنیا در حوزه‌های مختلف وسایل ارتباطی جدید داریم جلو میایم. خب این یه نکته‌ای داره و اون اینکه مردم ما، مخاطبان ما خیلی تجربه زیسته مثلا در عصر مطبوعات رو نداشتن. ما تازه آمدیم که یاد بگیریم که مطبوعات چی هستن و مردم مطالعه بکنن روزنامه ها رو، که یه رادیو آمد. تازه کم کم آمدیم ببینیم رادیو چیه، تلویزیون آمد، اومدیم با تلویزیون آشنا بشیم، ماهواره آمد. خیلی شاید اون فرهنگ استفاده از مطبوعات تو این کشور جا نیفتاد. لذا مثلا وقتی ما مقایسه میکنیم فرض کنید تیراژ پرمخاطب ترین روزنامه های این کشور رو، مثلا فرض کنید همشهری رو، نمیدونم جام جم رو، یک دهم روزنامه های پرتیراژ دنیا نیست. یعنی شما مقایسه بکنید اینها رو با فرض بفرمایید آسایی شینبون در ژاپن، اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. بنابراین به نظر میاد که این تحلیل بستگی به در واقع موقعیت جغرافیایی هم داره. شاید ممکنه ما الان بگیم توی ایران خب خیلی تیراژ روزنامه ها آمده پایین، دلیلش هم عرض کردم که ما اساسا به لحاظ تاریخی یک تأخیری داریم، ولی در دنیا ممکنه که فرض فرمایید که کماکان مثلا آسایشینمون در ژاپن میلیونی تیراژش و این در واقع کاهش تیراژ که خب در سراسر دنیا وجود داره ولی برای ما خیلی شاید ملموس‌تر باشه تا جاهای دیگه، که به نظر میاد که در تحلیل این پدیده باید این تأخیر تاریخی رو هم مد نظر قرار داد.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر شاکری نژاد. بحث رو در واقع میچرخونیم، شما کماکان در واقع پشت خط ارتباطی باشید. آقای پور جعفری، حالا اگر نظر تکمیلی یا اضافی هم بر موضوعی که آقای دکتر شاکری نژاد داشت اعلام کنید، منم یه سوال مطرح میکنم. حالا آقای دکتر شاکری نژاد هم میتونن نظرشون رو بدن، آقای دکتر زابلی زاده. به نظر میرسه که یک مقدار نظریه‌های ارتباطی رو هم که نگاه میکنیم، اما نظریات دارن یه مقدار تغییرها رو میگن، چه اون نظریه همگرایی رسانه رو که نگاه میکنیم میگه رسانه در یک رسانه واحد دارن جمع میشن که حالا همین گوشی‌های هوشمند میتونه باشه، یا در واقع اون نظریه که جدیدن داره میگه نظریه NFM که میگه نیوز فایند می، خبر میاد در واقع منو پیدا میکنه، اگه خبر مهم باشه میاد منو خودش پیدا میکنه، حالا چه از طریق روزنامه باشه چه فضای مجازی باشه. میخوام از این زاویه هم نگاه بکنیم ببینیم نظریه های ارتباطی چی دارن میگن، آیا تو نظریه های ارتباطی تغییری رو دارن، چون یه عینکن نظریه ها دیگه دارن به ما نشون میدن چه اتفاقاتی میفته. بحث آقای دکتر شاکری هم اگر نظر تکمیلی و اضافی هم دارید بفهم.
در خصوص نظریه‌های ارتباطی و تغییر و تحولاتشون من نظر دانشجویی رو عرض می‌کنم. صلاحیت ندارم در حضور آقای دکتر زاهدی زاده و آقای دکتر شاکر نژاد در این خصوص اظهار نظر بکنم. عرض معذرتون که در خصوص بحث آقای دکتر شاکر نژاد نکته‌ای رو اشاره کردن که منم نوشته بودم تو این فیشام که بهش بپردازم. یه مقاله‌ای رو من مطالعه می‌کردم قبل از برنامه در خصوص تغییرات خبرنویسی در فضای وب برای روزنامه‌نگارا و عرض معذرت شما که و فضای روزنامه‌های سنتی. خیلی جالب بود آقای دکتر، یه تحقیقی کردن نوشته بودن که توی فضای وب دیگه اون بحث هرم وارونه مثال میزدون پژوهشگر که دیگه نمیشه به مخاطب رو تشنه نگه داشت، مخاطب رو از ابتدای مطلب کشون به انتهای مطلب. ما اگر مثلا سر کلاس اساتید یاد گرفتیم که لید رو مثلا یک جوری باید بنویسید که مخاطب تشنه مطلب بشه، ورودی قلاب داشته باشه، نم جنبندی چه قالبی داشته باشه، امروز توی فضای مجازی این تغییر کرده و مخاطب معطل این نمیمونه.
فناوری اینو نشون میده بله. چون هرم وارونه ما رو دوله تلگراف بوده، تلگراف باعث به وجود اومدن
هرم وارونه. تو خبر تلویزیونی اون هم بخش زیادش داره به سمت هرم میره، ولی خب مثلا پژوهش‌های شده، منم حالا مطالعات جسته گریخته داشتم که مثلا این در خصوص تلویزیون این چیزی که عرض میکنم، حالا دکتر بیشتر میتونن این خصوص صحبت بکنن، مثلا سبکای تاریخی که بعضی از این شبکه‌های خبری به کار میبرن مخاطب بیشتری رو جذب کرد تو بحث سبکای خبری و اینها. در تکمیل فرمایش آقای دکتر شاکر نژاد توی این بحث این که فاصله 150 ساله رو فرمودن درسته، بالاخره ما چون اون تجربه زیست رسانه‌ای حتی تو فضای سنتی رو نداشتیم، به همین دلیله که این فضای مجازی به این شکل گستردگی پیدا کرده و ما خیلی هیجان زده با این مسئله در تماسیم. من یه نکته‌ای رو عرض بکنم و ازم جمع‌بندی بکنم در ماجرایی که برای بنزین به وجود اومد، من خیلی جالب بود
بنزین همین اخیراً
هک سایبری که اتفاق افتاد، خیلی جالب بود. من رفتم نونوای نون بخرم شبش، خیلی جالب بود مردم ببینید این که عرض میکنم مخاطب توی گستره توزیع زیادی در محتوا دریافت میکنه و به تحلیل میرسه.
رادیو مسمر ثمر بودا تو قضیه سایبری،
بله ازم چیز دیگه
اطلاع رسانی که صورت گرفت. حالا دکتر زابلی میتونن توضیح بدن که کدوم رسانه بیشتر تونست کمک کنه.
بله ارزم بینه این که میخوام عرض بکنم این که بالاخره عملکرد رسانه ما خوب بود تو اون حوزه، بحثی سر این نداره.
نه من میخواستم بگید که کدوم رسانه بیشتر تاثیر داشت.
من معتقدم که صدا و سیما خیلی موثر،
یعنی تلویزیون بیشتر تاثیر گذاشت یا
رادیو؟ تاثیر خود چون رادیو بالاخره توی تاکسی ها و اینا هم زیاد
برای چون با اقدامی که آقای دکتر جبلی انجام داده بود ظاهرا به تمام بخش های رادیویی گفته بودن که باید خبر فوری رو برید، یعنی بله. قطع کنید برنامه‌تون رو، بله خبر بدید که بله. این اتفاق افتاده.
منم خودم آنلاین میدیدم، یعنی
و چون راننده هم تو تاکسی هاشون در واقع و اون ماشیناشون رادیو دارن، از این طریق بیشتر متوجه شده
دریافت کردم مطلب. همون بحث گفتمانسازی در روایت خبری که آقای دکتر اشاره کردن عرضم این بود، من مثلا اون گم نکنم
بره.
این که خیلی جالب بود این که عرض کردم مخاطبین و در واقع کاربران در یک گستره توزیع زیادی مطلب رو میگیرن، خیلی راحت گفتگویه که یکی این شبکه های معاند واقعا از آوردن اسمش من اکراه دارم راه انداخته بود که آقا اینها قراره که بنزین مثلا بشود 8000 تومان 10000 تومان، این درست شد و اینو دائم مردم تو نونوای به هم میگفتن. خب ببینید این که میگم اینجا کاربر خودش به تحلیل میرسه و نهایتا تولید میکنه و نتیجه گیری میکنه، منظورم به اینه و یه بخشش هم شاید ریشه در همین فرمایش آقای دکتر شاکر نژاد داشته باشه که این فاصله زیستی ما با در واقع دنیا در این مطلب.
قطعا نکته که آقای دکتر شاکری فرمودن که ما عصر مکتوبمون خیلی کوتاه بوده، ما تو جامعه شفاهی خیلی بودیم، بعد وارد عصر مکتوب کوتاه شدیم، بعد وارد دوره رادیو و شنیداری شدیم، قطعا اون دوره رو کامل طی نکردیم. آقای دکتر زابلی‌زاده صحبت‌های شما رو بشنوید در مورد بحثایی که آقای دکتر شاکر نژاد و آقای پورجعفری داشتن و حالا از حوزه نظریه ها یه نگاهی به این حوزه داشته باشید و موضوع تکمیلی هم اگه دارید بفرمایید.
از خودم خیلی شما کاش آقای شاکر نژاد بیشتر صحبت می‌کردن چون ما خیلی وقت شروع کردیم دیگه، ولی
باز بهشون وقت میدیم.
بله ببینید طبیعتاً نکته‌ای که شما اشاره کردیم به دنبال صحبت‌های آقای دکتر شاکر نژاد یعنی اینکه به موازات در واقع تغییراتی که تو حوزه محتوای اتفاق افتاده و نیازهای محتوای افتاده، نظریه های ارتباطات هم تغییر کرده.
بله قطعا.
همینجوری که سیر تحول تکنولوژی رو که نگاه میکنیم تو محتوا تأثیر گذاشته و محتوا هم در نظریه ها تأثیر گذاشته. یعنی حالا آقای دکتر شاکر نژاد چون تخصص شما حوزه نظریه هاست اصلاح میکنه حتما حرف بنده رو در واقع اونجایی که لازمه در واقع اصلاح میکنه.